الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأجدائم فعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد در بحث صحیح عام وجوهی ذکر شده برای قول صحیح و برای قول وهم که حتی مرحوم لاینی هم بیان وجوه رو نقل نفرمودن، لیکن ایشون یک نوع تقریب تنزیل نا کردن که استفاده صحیح بشه. اما برای قول وهم دیگه ایشون وجوهی رو به عنوان جامع آوردن، در جامع اشکار کردن. از کردیم غیر از اون وجوه که تبادر باشه، اصطلاحاً این وجوه تبادر در اصطلاح اصولی ها جز امارات حجت و مجاز، تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب و صحت حمل، اینا به اصطلاح تمسک کردن به این وجوه، یعنی دو طرف هم تمسک کردن به این وجوه برای اثبات وضع، برای صحیح یا برای عام. لیکن عرض کردیم که مثل مرحوم ناینی کلن از این راه وارد نشد. راهی که ایشان وارد شد که اون وجوه که ضعیفن و مسئله جامع هم تصویر نمیشه، شما فرمودن تصویر جامع علی قول به صحیح مشکل و علی قول به لعم اشکل، تصویر جامع هم نمیشه، از یک راه دیگری در مسئله وارد شد. مرحوم آقای کوی هم خب طبق همین تفکر از راه این که جامع رو برای اهم تصویر کردن، مثل مرحوم محقق قومی که ارکان باشه، چون جامع رو بنابر اهم تصویر کردن، جامع رو بنابر صحیح که در کفایه آمده در او اشکال کردن، لذا گفتن جامعی که تصور میشه فقط برای اهمه، لذا قول به اهم قبول کردن، چون جامع فقط روی این قول، چون علا کل من القولن لابد من تصویر الجامع، و این جامع روی اهم تصویر میشه، روی صحیح تصویر. این خلاصه بحثی که اعلام در اینجا کردن. پس شروع شده از مسئله علامات حقیقت و مجاز و بعد گفتن این وجوه به کارساز نیست علامات، بریم از راه دیگری که یا تصویر جامع باشه یا تنزیل و مجاز که از ظاهر عبارت مرحوم استاد راجع به مرحوم ناینی در میاد. این خلاصه بحث. عرض کنم خدمتون که لیکن در واقع اگر انسان خوب به حساب جای این بحث‌های علامات حقیقت و مجاز و اینها واقع خارجی رو تصور بکنیم، اون چی که در اسلام اتفاق افتاده و در ادیان دیگه، اولا اینی که دارن که این حقیقت شرعی است، عرض کردیم این قول مبنیست بر ثبوت حقیقت شرعیه و از خود حقیقت شرعی ثابت نیست. آقایون گفتن نه، حقیقت متشرع هم کافیست. ما در بحث حقیقت شرعی عرض کردیم انصافش اینه که اینا حقایق و عرفیه هستن، یعنی به عبارت اخرى اینا در مثل بیع و معاملات حقیقت و عرفیه قائلن، چون در عرف وجود داشته. در عبادات رو حقیقت شرعی گرفتن یا متشرع گرفتن و عرض کردیم که هیچ کدوم از اینها رو نمیشه، البته میشه اصطلاح دیگر هم اضافه کرد، حقیقت اندل عرف فقها، در عرف فقها بیر معناست، اون هم مشکل اگر باشه، اما بحث متشرع است و فقها اصطلاح خاصی نداره. و عرض کردیم شواهد قطعی وجود داره که این اعمالی که به عنوان عبادی است در تاریخ بشر وجود داشته و اگر بعضی هاش هم در مثلا بقیه ادیان یا بقیه مثلا مذاهب نبوده، حتی مذاهب باطله، پس که مثل حج، اما در بین مشرکین وجود داشته. مشرکین در زمان نزول قرآن حج رو انجام میدادن و همین اعمال حج، فقط کاری که پیغمبر اکرم فرمودن دو تا بود، یکیش اینه که عده از احکام رو که ادعا میکردن از زمان از ابراهیم تحریف کرده بودن، پیغمبر خواستن تصحیح بکنن در حجۃ الوداع، که عرض کردیم حجۃ الوداع تنها حج پیغمبر وداع نیست، همون اول هم هست، اولین حج و آخرین حج پیغمبر بعد از مدینه، آمدن به مدینه منوره، همین حجۃ الوداع. و لزام فرمودن خود و انی مناسک کن، و خوبیش هم اینه که این حجۃ الوداع تقریبا با خصوصیاتش از اول تا آخر در مصادر ما و مصادر اهل سنت موجوده. چه روزی حرکت کردن، چهار کردن، چطور شد، از کجا رفتن، چند روز سوراخ بودن، الی آخر قضایا، اینها مذکوره. اختلافی که هست بین مسلمان ها این که مثلا این کار آیا جزء واجباته یا نه، مثلا جایز جزء مستحباته. پس که مثلا موی مبارک در منا حلق کردن، حلق در منا انجام گرفت. اختلافی که الان هست، شیعه میگه حلق حتما باید در منا باشه، اهل سنت نه، تو مکه هر جای دیگه هم حلق میکنن، اختصاص به منا نداره. اصل فعل پیغمبر روشنه، انما الکلام در استفاده است. عرض کردیم این اصولا در تاریخ اسلام این هست، یعنی اصولا. پس که این پیغمبر در بعد از فتح خیبر فرمود، چون اینا گوشت الاغ رو میخوردن، گفتن نخورین چون شما میخواید غنائم رو بار کنیم ببریم به مدینه، اگر گوشت الاغ خورده بشه خب با چه غنائم ببریم. لذا تحریم کردن لحوم حمار اهلیه. حمار اهلی در مقابل در لغت عرب در مقابل حمار وحشی است. ما در سوال فارسی حمار وحشی نمیم، گور خر میگیم. همین حیوانی که مأنوس است با در مثال جزء حیوانات اهلی حساب میشه، این رو حمار اهلی میگن، گور خر رو حمار وحشی. پیغمبر چون حمار وحشی نکته نبود که حرام بشه، نکته حرام اهل سنت از این روایت فهمیدن که گوشت الاغ حرامه. در روایت ما اومده که نه، این حرمت دائمی نبوده، این موقت بوده و مصالح خاصی که بود پیغمبر حرام کردن، ولی این حرام واقعی نیست. پس ببینید گاهی اوقات ما در فعل پیغمبر با عنوان سنت فعلی، گاهی در کلام پیغمبر با عنوان سنت قولی، گاهی در اینها اختلاف بین مسلمین هست. مثلا این سنت قولی مثلا مؤمنون عند شروطه، مثلا از مسلمون عند شروطه، در روایات صحیح ما وارد شده که از پیغمبر این کلام ثابته. اما اهل سنت امثال بخاری و مسلم و اینها، بلکه عرض کردم این ابن حزم میگه الخبر المکذوب، اصلا میگه دروغ، این خبر جعلیه، المسلمون هم بشروطه. این هست اختلاف بین مسلمان ها، نه اینکه نیست، اینکه فلان خبر ثابته یا ثابت نیست. لکن غیر از ثبوت و عدم ثبوت در فهم اون مطلب و در حدود اون مطلب، در اون هم بین مسلمان ها اختلاف هست، اینطور نیست که نه، لذا باید با بصیرت رو میشه. اما این معناش این نبوده که عبادت ادعای رسول الله باشه، اصولا بوده. مثلا فرض کنید مشرکین از خانه که در می آمدن، اون گوسفندی رو که برام بود قربانی کنن یا شتر رو، یه علامتی بهش می زدن، اشعار و تقلید به اسلام، یا یه چیزی به گردنش آویزون میکردن، تقلید، مثل یه کفشی مفشی به گردنش آویزون میکردن، یا مثلا شتر روی قسمتش مجروح میکردن که معلوم باشه مال قربانیه. و این فایدهش این بود، غیر از این که حالا معیم میشد، اگه گم میشد یا کسی رو دزدی میکرد پیدا میکردن، مثلا این مال قربانی، بی خود اینجا بردن میبردن منا، اون رو ذبح میکردن یا نهر میکردن. اما در اسلام این مطلب به عنوانه نیامده، اما خب هست. احرام اونها به این صورت بود و در اسلام احرام از مواقید شد و با پوشیدن لباس احرام، اما نه به این معنا که پوشیدن لباس احرام خاص اسلام باشه، جاهلیت هم داشتن، لکن جاهلیت لباس احرام رو وقت طواف می پوشیدن، وقتی در حال طواف از خانه که در می اومدن لباس احرام نمی پوشیدن، میقات هم که نداشتن. مواقید کلن جعل رسول اللهه، حدود حرم جعل حضرت ابراهیمه، این دوتا با هم دیگه اشتباه نشه. البته حدود حرم برای حالاتی هم پیش ما جزء میقات حساب میشه، و الا اساسا حدود حرم مثل حدیبیه که الان شنیدم تازگی میقاتش کردن، الان من چون مدتی حج مشرف نشدم عمره هست خبر ندارم، آقایونی که از مکه در میان چون راحت تر دیده میشه دست راستشون نوشه شمیسی، این شمیسی هم حدیبیه هست، الان به شمیسی میگن، شنیدم تازه رو به صورت میقات در آورده. این حدود حرمه، حدیبیه حدود حرمه که حضرت ابراهیم قرار داد.
یعنی روایتی برای اون حج قران نداریم که اشاره تقلید داره؟
روایت حج قران، حالا خود حج رسول الله هم عجیبه، سر قول هست، افراد باشه، قران باشه، تمتع باشه، این بحثاش چون بحث فقهی است نمیخوام وارد این بحث بشم.
این نیستن که در شریعت بزنیم.
چرا داره؟ عرض کنم به این که این نه، یعنی اون نحوه حج بستن احرام بستن نیست، نه باید با احرام با لباس
اشعار تقلید به خصوص
چرا داریم ما اشعار تقلید جزء
منظورتون چی بود
الان؟ یعنی احرام با اون محقق میشد، یعنی اون گفتن ما در حال حجیم. در اسلام احرام با پوشیدن لباس، ببینید احرام بود، طواف بود، صلات بود، حتی خود مشرکین صلات داشتن و ما کان صلات و من در بیت صلات داشتن، خود حج. ولذا عرض کردم این آیه مبارکه حج ولله علی الناس حج البیت، چون این حج البیت امر متعارفی بین جاهلیت هم بود. حتی در آیه مبارکه یوم الحج الاکبر، این یوم الحج الاکبر که حالا کلمه اکبر به حج بخوره یا به یوم بخوره، چون در لغت عرب هر دو درسته، هم به مضاف بخوره هم به مضاف الیه بخوره، در لغت فارسی فرق میگذارن، در لغت عرب فرق نمیکنه که به حج بخوره. اگر حج رو اکبر رو به حج زدیم در مقابل عمره، حج اکبر در مقابل حج اصغر که عمره باشه، که عمره رو هم طبق برنامه شون در ایام ماه رجب انجام. اصلا این عمره رجبیه که پیش ما شیعه برده تأکیده، این همون عمره بود که جاهلین انجام میدادن. اهل سنت عمره رمضانیه رو نقل کردن، این یعنی این یک چیز جدیدی است. لون عمره رجبیه همون حرف متعارف بود، دقت کردین؟ این روایتی است که کسی اومد گفت من درک نکردم، شما فهم در ماه رمضان بیا، که دلالت روشن نداره بر عمره رمضانی. لذا الان فعلا اهل سنت اهتمامشون تو عمره رمضانی است. اصل حج اصغر و اکبر مشخص بوده، این که حج اصغر در ماه رمضان باشه یا در ماه رجب باشه، دقت میکنه؟ در بین جاهلین در ماه ولزام ماه رجب ماه حرام بود، بخاطر اینکه عمره به جا بیارن. این سر این که ماه رجب جدا بود به خاطر به جا آوردن عمره بود. ببینید مثلا اگر می آمدن طواف بزن، طوافشون در طواف لباس ها رو می کندن با همین دو لباس بزن صوبه الاحرام به علماء ها با او طواف می کردن. خب اینم برنامه بود که در مکه عده بودن که لباس داشتن، قرض میدادن به اینها، اجاره میدادن به این افراد، و بعضی وقتا خب لباس تموم میشد، مثلا حاجی اون سال زیادتر بود، لذا اینا در این لباسهای عادی خودشون طواف نمیکردن. ببین طواف طوافه، لکن لباس میکردن آریان طواف میکردن. اینی که امیرالمؤمنین در سال نهم که سوره براءت رو رسوندن به مشرکین، چون در سال هشتم فتح مکه شد، لکن مسلمان در مکه کم بود، همون مقداری که بودن، یا مثلا عطب بن اسید که نائب پیغمبر بود والی مکه بود. در سال نهم هنوز مشرکین به مکه آمدن، عده از مسلمان ها آمدن، اما غالب با مشرکین بود در سال نهم که سوره براءت رو پیغمبر فرستادن. در سوره براءت عده از این احکام آمده، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، عده از احکام در قرآن، عده ایش هم در سنت آمده، و ان لا يطوفن بالبيت عريان، این در سنته. پیغمبر اکرم در این مطلبی رو که فرمودن که امیرالمؤمنین در روز دهم در منا میان خیمه ها به اصطلاح میگشت و هم سوره براءت رو ابلاغ کرد و هم این سنن رسول الله. دقت کنید لا یطوفن، اون اون طواف هم توش داره، در صورتی که خب در نظر ما باطل است اون طواف، فاسد محض. لا یطوفن بالبیت عریانا، یعنی میخوام بگم بفهمید
اگر که تو همین عبادتی مثل حج یه چیزی مثل تنبیه جدید باشه یا عبادت قرائت قرآن، خب تو اون
سعی
و هم
میاد
دیگه قرآن.
تربیه جدید نیست، حالا مثال تربیه قرآن، چون خود قرآن جدیده. این که از کار و اوراد داشته باشن داشتن که، اما تربیه در میان عرب جاهلی، تربیه هم جزو شعارات خود اشاعر بود، این هم چیز عجیبیه، حدودا 20 تا تربیه ذکر شده. مثلا عشیره بنی فلان تربیهشون این بود، بنی فلان تربیهشون این بود، نه اینکه تلبیه نداشتن، 20 تا تلبیه دارن، بیش از یکی دارن، تلبیه های مختلف ضرب شده، ادش در تاریخ ضرب شده، لکن تلبیه متعارفی که در میان جاهلین بود لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک، این تلبیه عامشون بود. حالا خیلی خنده دارم از لا شریک لک الا شریکن هو لک، یعنی همون بوتی رو که میپرستن، و الا تلبیه بود. ولذا عرض کردم پیغمبر اکرم تصحیح کردن، یه مقدارش تصحیح بود یه مقدارش تأسیس بود، مثل تلبیه رو مثل طواف رو اینا بود، اینا رو تصحیح کردن. اما به نسبه الى تأسیس مثل مواقیت، مواقیت نبود، احرام از مواقیت نبود، مثلا احرام بود یعنی لباس احرام بپوشن، اما در وقت طواف بود. در حقیقت چی میخوام بگم؟ یعنی این که تصور کنیم این اعمال تازگی داره، نه، طبیعتا شرایط کم و زیاد میشه. و از طرف دیگه عرض کردیم پیغمبر اکرم که به مدینه تشریف بردن، یهود در اونجا موجود بودن، خود نصارا در مکه مقداری نصرانی ما داریم، زیاد نه، خیلی کم. اصولا نصرانیت و مسیحیت در دنیا عرب خیلی نفوذ نکرد، مثل خود ایران مثلا خیلی نفوذ نکرد. یهودیت تا مدینه و ما بعد مدینه نفوذ کرد، اما نصرانیت خیلی کم. نصرانیت در عراق از راه حبشه آمد، راه حبشه که به اصطلاحا ساحل غربی دریای سرخ، که الان ساحل غربی دریای سرخ آفریقاست، یا آفریقا ساحل غربیش این برش هم به اصطلاح امروز عربستانه و یمن. اون طرف از اونجا چون مسیحی بودن مثل همین نجاشی اینها، عده‌ای که آمدن در یمن و نجران به خصوص در نجران مسیحی بودن، حتی در این قصه مباهله ادعا کردن این دو نفری که به نام سید و عاقب هستن، عاقب با عین قاف، سید و عاقب، اینا مثلا مناصب بالای کلیسایی داشتن، که اینا ما نفهمیم، هنوزم نفهمیدیم که این، چون الان این اصطلاح سید و عاقب در اصطلاحات مسیحیت نیست. اینا دارن که این دو نفر جزو تراز اولهای دنیای مسیحیت بودن. من حتی از یک آقایی که آمد اونجا ازش پرسه اون نتونست برای ما حلش بکنه. ظاهرن شادی اصطلاح خاص عربی بوده و الا در مقامات کلیسا فعلا چه مقامی به نام سید و عاقب نیست. اما نوشته این دو نفر، این دو نفر هم بودن جز افرادی که به مدینه آمدن، سید و عاقب هم جز اوناست که بالاتر مقام مسیحی بود در اونجا. تا نجران مسیحی ها آمدن اما به مکه و مدینه نرسیدن. یهودی ها به مکه رسیدن، به مدینه رسیدن، به مکه نرسیدن. تا 250 کیلومتری خارج مدینه که خیبر و پدک باشه تا اونجا رسیدن، اما به خود مکه نرسیدن. مسیحیت هم نرسید. حالا اون قصه فیل و پلان و ابره و اونا مسائل بعدیشه. به الله خود مسیحیت، بله، دایی خدیجه و عرقت بن نوفل و افرادی که باش بودن اینا مسیحی بودن، عدد محدودی. در مدینه هم ما از مسیحیت هیچ خبری نداریم، اون چی که داریم فقط یهودی صرف. در مدینه اکثر اهل مدینه که عرب بودن مشرک بودن، بقیه هم مسیحی و یهودی بودن. در مدینه باز مسیحی مانند. خب طبیعتا مسلمان ها با اعمال یهود، با نماز یهود، روزه یهود، عرض کردم کیفیت روزه یهود از ظهر روز نهم بود تا غروب روز دهم. عرض کردم در محلا که عبارت داره که آشورا و یوم تاسع، در محرم که آدم ترجمه شده تاسع، این آشورا یهود اینطوری بود، از روز ظهر اذان ظهر و علما، از زوال ظهر روز نهم روزه میگرفتن، شب را هم با یک کیفیت خاصی حق خوردن داشتن تا غروب روز دهم. این روزه بود که احتمالاً این مجموعه سفر حضرت موسی به نیل یا به دریا و نجات حضرت موسی از شر فرعون احتمالاً در این مجموعه زمانی، چون به این احترام، به احترام نجات حضرت موسی روزه میگرفتن، روزشون به احترام نجات حضرت موسی. خب روزه بود، نماز داشتن یهودی ها و رضا پیغمبرم فرمود ان صلاتنا هذه لیس فیها شیء من کلام الادمی، یعنی به عبارت دیگر با انواع صلات، صلات مشرکین، صلات یهود، صلات مسیحی، شادم مثلا عده‌شون با صلات مجوس. عرض کردم ارتباط مدینه و مکه با دربار ایران، با ایران، با مدائن، با ایران اصولا خیلی ضعیف بود. تک و توکی آمده بودن، میامدن نقل میکنن که ایران مثلا اینطوره. رابطشون اصولا مکه، مدینه چون یک شهری بود که یک زراعتی داشت در خودش بود، رابطه تجاری نداشت. مکه هم رابطه تجاری داشت با یمن و سوریه، شام، با این دو منطقه آشنا بودن. حدود آشنایی اینها را هم از لذا با خیلی از اعمال و مبادی منیم به حساب نسوک دینی و شاعر دینی فرض کن اینا آشنا بودن. آشنایشون با مجوس خیلی کم بود. یمن که می رفتن، چون یمن به حساب استانداری برای ایران در جزیره العرب بود، و مسئولین استان یمن به اسم استان عربستان مجوس بودن، زردشتی بودن، اونجا هم با مجوس آشنا بودن. بنابراین که این لفظ مجوس در لغت قرآن که آمده، چون در قرآن لفظ مجوس به کار شده، این مراد این باشه. به الا اینا مسلمان ها خیلی آشنایی زیادی، یعنی مسلمان های صدر اول، با مجوس نداشتن. یکی هم بعد از اینکه بحرین رو به سال رفتن، اونجا هم مقداری مجوس بود، زردشتی بود، که با آداب و تقالید مجوس از این راه آشنا شدن. منشأ آشنایی این بود، به الا خود ایران نیامده بود.
به هر حال عرب
هیره ارتباطاتشون با این قسمت کم بود. خب این نابغه زبیانی چرا؟ اما ارتباط مسلمان ها به لحاظ دینی با هیره کم بود. هیره هم گاهی مسیحی بودن، گاهی یهودی بودن. مجوسش الان فکر میکنم کم باشه. هیره از شهرهای بسیار مهم عراق، الان نه، در سابق، در سابق که از شهرهای بسیار تاثیرگذار در اون منطقه. یعنی میخواد در اصول خارج. بحث سر اینه که انواع صلات رو مسلمان ها باش آشنا بودن. این آشنایی با انواع صلات و بعد این که این صلات ما این است و صلات اونها اینه، تعبیر دقت کنید، تعبیر است، این کافی بود که صدق صلات بکنه ولو فاسد باشه. نقطش اینه، صدق طواف بکنه ولو دقت میکنید شما رو. بعدم در دنیای اسلام باز مشکل دیگه اختلاف فتوا پیدا شد. اون آقا میگفت این صلات باطله، اون میگفت این صلات صحیحه. یعنی یک مشکل در دنیای ادیان بود که یک مقدار از این مشکل به جامعه اسلامی سرایت کرد، یک مشکل دیگه که بعد تدریجا این مشکل بیشتر شد، چون ما بین صحابه اختلاف، بعد این مشکل در بین مسلمان ها بیشتر شد. میگفت این صلات به نظر من صحیحه، این صلات به نظر من صحیح نیست، فاسده. یه مشکلی دیگه هم این بود که در خود شریعت هم سنخ احکام در حالاتش مختلف شد. اینا سه تا نکته در نظر بگیریم. مثلا شما اگر حمد نمیخوندین عمدن، میگفتن نمازتون باطله. حالا نماز میگفتن، میگفتن باطله. اما اگر نسیانه نخوندین، میگفتن نماز صحیحه. دقت کنید، یعنی یک عمل وحدانی در خود همین شریعت از بعضی افراد صحیح بود، از بعضی افراد فاسد بود. همین عمل وحدانی، نماز رو بخونه بدون سوره حمد، اگر متوجه بود، متعمد بود، این باطل بود. اگر نمیخون لا صلات الا به فاتحه الکتاب، و اگر ملتفت نبود، نسیان داشت، حتی جهل، بنابراین که لا طاعت شامل جهل نمیشه. من هم نایی نمیگه لا طاعت شامل جهل نمیشه، صحیح که میشه، به نظرمون مشکل نداره. به هر حال حتی جهل اگر جاهل بود و حمد رو نخوند، نمازش درسته. دقت کردین؟ لذا این منشأ این شد. خوب دقت کنین، اصولا معنای صحت و فساد، یعنی این که این عمل صحیح یا فاسد، این در ارتکاز عمومی مردم در صدر اول اسلام جا بیفته، چیز جدیدی نبود که حالا ما خیال بکنه. و در این ارتکاز عمومی این شامل صحیح، یعنی در مقام تسمیه، بله مقام صحت چیز دیگری بود، مقام اجزا چیز دیگری بود، این که این عمل صحیح یا نه مقام دیگری بود. اما در مقام اس ان لا یطوفن بالبیت عریانا، اگر عریان طواف کرد، خب پیشمون باطله کلا، نه اینکه فاسد، اصلا کلا باطله. لکن اونها انجام دادن، طواف هم دقیقاً طواف هم گفته میشد. ان الصفا و المروه من شعائر الله، میگن این آیه مبارکه رو این جهت که بین صفا و مروه بت‌های معروف اهل مشرکین گذاشته بودند. البته حبل که بزرگترین بت بود نزدیک کعبه بود، اما بقیه بت‌ها به حساب بین صفا و مروه بود، بت‌هایی که داشتند. و رضا مسلمان ها گفتن آقا دیگه طواف نکنیم، سعی بین صفا و مروه انجام ندیم به خاطر وجود بت‌ها. آیه مبارکه نازل شد، نه صفا و مروه من شاعر الهی هستن، ربطی به بت نداره، ربطی به عمل مشرکین نداره. و من حج البیت و اتمم فلا جناح علیه. این کلمه لا جناح هم بنده تفسیر عرض کردم، این سرش اینه که در اینجا لا جناح به کار برده شده و مراد الزامه توی روایت ما وارد شده علی کلام در اون رو بعد، لکن توضیح داده نشده. ما عرض کردیم بعید نیست اگر لا جناح ناظر به مقام مقتضی باشه به معنای جوازه، لا جناحش کنم. گفتن جناح هم لفظ فارسی گناه، معلوم نیست، یعنی ادعا شد چون لفظ تعبیرشون مثل همه این
تعبیر مثل هم بودن کافی نیست در اینکه از اون لغت گرفته شده، شاید ممکنه فارسی گناه فارسی از اون گرفته و هر دو مصدر مستقل باشه. علی ای حال، اگر در مقام مقتضی است این لاجناح به معنای جوازه، اگر در مقام رافع و مانع، یعنی میخواد بگه این مانع نیست، خوب درسته این مانع نیست، حکمش برمیگرده به اون حکم اولی، چون در روایت داره که چطور لاجناح در اینجا معنی الزامه توضیح داده نشد در کلام اعلام، من نیدم توضیحش، این توضیح هم بنده اضافه کنم. اگر لاجناح در مقام مقتضی باشه، میگه لاجناح از این که این آبو بخورین صبح مثلا هوای سرد، لاجناح اشکال نداره. خب این چون مقام مقتضی است در اونجا به معنی جواز، اما اگر لاجناح به معنی مانع، یعنی این مانع نیست، میخواد مانع رو برداره، در مرحله اقتضا به همون مقتضی نگاه میکنه، به همون حالت خودش نگاه میکنه، چون قبل از این که بت‌ها رو قرار بدن واجب بود، سعی بین ثواب مروه واجب بود، این تصور شد که نصب بت‌ها مانع باشه، آیا میخواد بگه نه مانع نیست؟ میگم در این روایت اومده که اینجا لاجناح به معنای وجوبه، من فکر میکنم شاید یک معنای مزمر باشه، نه یک مقدار کلام درش مزمر باشه، متوی باشه، به اصطلاح متوی المقدمات باشه، قرض این که فکر میکنم شاید ناظر به این نکته باشه که قرینه در اینجا هست که مراد از لاجناح واجبه. چرا؟ چون این لاجناح ناظر به مقام مانعیته، میخواد بگه مانع نیست، اگر مانع نشد همون حکم اولی خودش داره، وقتی مانع نشد، این مانع نشد، حکم اولی خودش وجوب بود، واجب. آها فعلیت، پس مراد از لاجناح یعنی واجب، درست هم دید. این لاجناح غیر از این که بگیم لاجناح اگه شما اول صبح آب بخوردیم، چون ناظر، چون تفسیر رو ندیدم آقایون فرموده باشن، رضا عرض کردیم در اینجا. علی ای حال، خوب دقت بفرم، پس بنابراین اونی که ما الان با شواهد تاریخی میبینیم این است که این عبادات حقایق عرفیه هستن، نه متشرعه و نه شرعیه، و اینها در عرف وجود داشتن. البته ممکن است بعضی از اجزا شدون، پس مثلا در نماز مسیحیت رکوع نیست، سجودم نیست، ممکنه بعضی از اجزا بشه اضافه بشه، خشوعات بشه اضافه بشه، این احتمال داره، اما عنوان صلاتی عرض کردیم کرارن مرارن، این شاید در بحث قصه ورود هم عرض میکنیم. ببینید اصولا بشر در زندگی خودش اعمالی رو که انجام میده محوریتش خودشه، مثلا قضا میخره که بخوره، مثلا قضا میخره پول کار میکنه که این پول صرف قضا و لباس و مسکن و لوازم اولیه زندگی بکنه، لیکن در زندگی بشر گاهگاهی محور خود انسان نیست، یک کار رو برای غیر انجام میده، اگر اون غیر جنبه قداست داشته باشه تعبیر به عبادت ازش میکنه، مثلا نکته عبادی بودن اینه، لذا در زندگی بشر این مطلب الان روشنه. عرض کردم بعضی قبرها هست که خیلی قبل از تاریخ، قبل دوران ما بله قبل تاریخه، لیکن آثار قداست، حالا این قداست در ابتدا به صورت کنیسه بود، کلیسا بود، معبد بود، عابد چیز بود، به حساب اون کشیش بود، نمیدونم به عنوان ساحر بود، کاهن بود، این عناوین مختلف بود، اون چیه شرایع الهی انجام دادن که این قصدها بره کنار و اون چیه که میمانه لله باشه، و ما عمرو الا لیعبدالله مخلصین، خیلی عجیب تعبیر، که حقیقت این امرها برای این که انسان عبادت خالصانه لله بکن، امروز هم هست این، فقط این پس این صبح مثلا ارتشی ها مقابل پرچم میستن سلام میدن، این مثل همون عبادت دیگه، یعنی میخوان بگن که کار رو ما به خاطر پرچم بکنیم یا به خاطر وطن، نقشه وطن میزن لیلاخره، این در زندگی بشر کلن هست، یک روح عبادی در زندگی بشر کلن هست، اون چی که در مکتب وحی تصحیح شد این روح عبادی باید لله باشه، و ما امرو الا لیعبدالله، تمام اینها و در حقیقت هم ایستادن مقابل پرچم و قسم خوردن فایده نداره، تا اون حالت عبادی لله نباشه حتی سوگند پرچم هم فایده نداره، اونی که میتونه مؤثر باشه این رابطش به خدا، از راه رابطه‌ای به خداش به کشورش، به مردمش، به جامعه خودش خیانت نکنه، راه درستش اونه، به الا به مجرد اینکه قسم بخوره مقابل پرچم این به جایی نمیرسه. پس بنابراین مسئله عبادت در زندگی بشر یه مسئله طبیعی بوده و این عبادت در طول تاریخ همراه بوده با دوایی دیگه، با اشتباهات، با کارهای زشت، با کشته و کشتار و فساد و الی آخری انواع مشکلات بوده. تحریف هایی که در قرآن هم داره دیگه، مسئله تحریف که در طرق انبیا واقع شده، یا حرفون الکلمه عن موازه، و این نکات منشأ این شده بوده که تدریجا انبیاء بعدی که می آمدن و تحریف ها رو تصحیح می کردن، می گفتن آقا این عمل باطله، این نماز باطله، این حج باطله، این طواف باطله، این روزه‌ای که می گیرین روزه، عرض کردم در مکه آثار روزه نداریم، در مدینه داریم، در آثار زکات، آثار دعا، آثار توجه، این چیزی که ما الان در تاریخ می‌بینیم اینه. و به اینها توی مقام اطلاق لفظی بدون عنایت هم به صحیح و هم به فاسد صلات می‌گفتن. عنایت نیست، یعنی اینطور نیست که صلات رو به صلات صحیح بگن، به صلات فاسد مجازن بگن، ادعا هم بگن. نه، دقت فهمیدین، نحوه اطلاق یک نواخته. البته اونی که مجزی بود صلات صحیح بود، اونی که مجزی بود صوم صحیح بود، اما و بقیهش به اصطلاح نمیگفتن صوم نیست. گاهی هم میگفتن از باب تأکید زیاد که اصلا این صوم نیست، مثلا صلات الا با تعدل کتاب. این از باب تأکید در مطلب و تأثیری که با تعدل کتاب در نماز. لذا اگر ما این سه نکته رو، یکی اختلاف ادیان در صلات که خب طبیعتاً در اسلام صلات یهود یا صلات مسیحی باطل حساب شد، یکی اختلافی که خود فقهای اسلام پیدا کردن در صلات که طبعاً یک نماز نسبت به یک مبنای صحیح بود، همون نماز نسبت به فتوای دیگری باطل بود، و بعدم اختلافی که به لحاظ سنخ دخالت اون عبادت بود، مثل فاتحه کتاب که اصطلاحاً ما گفتیم فریضه و سنت. اگر فریضه باشه مطلقاً اخلال بهش باطل میکنه، اگر سنت باشه در صورت عمد مخل، در حالات عذر مخل نیست. این خلاصه بحث. پس بنابراین اون چیزی که ما الان از مجموعه تاریخ مستقیم میفهمیم، احتیاج به علامات حقیقت و مجاز و احتیاج به تبادر و علام حقیقت، احتیاج به جامع و تصویر، اصولاً مفاهیم عرفی عادتاً یک حد روشنی دارن و حدود مبهم دارن. شما بزرگترین مفهوم عرفی، واضح‌ترین مفهوم عرفی آب مثلا، یک آب هست که خیلی آب مقطر، آب معدنی به قول، خب یه مقدار خاک توش ریخته شده باشه، یه مقدار نمک، خب یکی میگه آب هست، یکی میگه نیست. خب زیاد ریخته بشه گل میشه، اون قطعا آب نیست. اون زیاد ریخته بشه مثلا شور میشه، کاملا آب شوری میشه که قابل استعمال نیست، آب نیست. یا نمکش خیلی زیاده که اصلا جنبه مایعیش. این دقت کنید، در این جور مفاهیم نمیتونیم مثلا بگیم آبی که دارای مخلوطش 2% باشه و مثلا به این که صفاش اینقدر باشه، این جامعه بین انواع آبه. اصلا جامعه اینها تصور نمیشه. یه مفهوم عرفیست که خواهی نخواهی خودش اطلاقش از باب به اصطلاح مسئله به اصطلاح صدق و عرفیش، یعنی به عبارت اخرى هم صدقش و هم مفهومش و هم مصداقش هر دو عرفی هم. یه بحثی دارن آقایون که مفاهیم رو از عرف میگیریم، تطبیق رو از عقل میگیریم. یه اصطلاحی دارن مثلا اگر گفتن آب کر باید مثلا که نوشتن 384 کیلو مثلا 200 گرم باشه، اگر 10 گرم کمتر شد این دیگه کر نیست. خوب دقت کردید؟ چرا؟ چون مفهوم کر رو از عرف میگیریم که وزنش اینقدر، اما در تطبیق عقلیه اصطلاحی دارن، در تطبیق عقلیه، یعنی اگر حتی 10 گرم 20 گرم از اون مقدار کم شد قبول. عرض کردیم مطلب روشن نیزین، خیلی مشهوره در السن علما مرون نایمی دیگران، این مطلب خیلی مشهوره و عرض کردیم این واقعیت علمی نداره. این چون این مفاهیم خودش از عرف گرفته شده با تسامح 20 گرم و 30 گرم قطعا اینطور نیست. و اصولا در تاریخ بشر این مفاهیم ابتداعا خیلی مجهول بود، یعنی کاملا روشن نبود. تدریجا بشر به این حد رسید که باید اینها رو محدود بکنه. این سیر علمی است که بشر داشته. فرض کن مثلا میگن مد از مد الیدینه، به اصطلاح در لغت عرب اگر 2 دست رو جمع میکردن توش مثلا گندم میریختن، این رو مد میگفتن. اگر 1 دست بود کف. فرق بین 1 دست و 2 خیلی زیاده به لحاظ خارجی، دقیقا این رو خب طبعا شما میدونید، شما دستون رو باز کنید شما رفیقتون خیلی فرق میکنه این طبیعتاً این مدولیت بعدها به این فکر افتادن که این رو کنترل بکنن. اون چی که مثلا سحر خب قبل از طلوع فجر یک مدت زمانی رو سحر میگن، اما شما الان با دقیقه و ثانیه نمیتونی معین بکنی، لیکن الان شده خب می‌نویسم مثلا ساعت از ساعت 4 و 35 دقیقه و 25 ثانیه سحر شروع میشه. قطعا این مفهوم عرفی نیست، یعنی قطعا مفهوم عرفی نیست. این مقدار از مفاهیم روشنه. همین نماز ظهر نماز است، نماز ظهر مشخص بود چون مسئله شاخص بود، مخصوصا که پیغمبر اکرم دیوار مسجد مدینه رو قرار داده بودن. این دیوار میگن درست روی نقطه شمال جنوب بود. شما الان اگه دیوار قرار بدین رو نقطه شمال جنوب، البته شمال جنوب حقیقی ها، چون این با قطب نما هم شمال مغناطیسی رو نشون میده، منزل منطقه مغناطیسی که با شمال حقیقی با قطب شمال یک درجه نیم اختلاف داره. نه، اون شمال حقیقی رو اگر شما تشخیص بدین و جنوب و مقابلش دیواری الان بسازین، کاملا ظهر رو میشه تشخیص داد. بعدها مسلمان ها رفتن رو شاخص که از هند آمده بود، یا دایره هندی کنم از هند بود. و اون دایره هندی تا یه حدی ضابط داره، شاخص ضابط نداره، مشکله. اما دیوار از همه راحت تره. شنیدم اخیرم در گرینویچ در لندن چند سالی اونام از راه دیوار استفاده، یعنی اینو ابداعش از رسول الله، قبل از رسول الله نبوده. مسجد مدینه خود محراب مسجد درست نقطه جنوب نیست، چون یک درجه نیم با جنوب اختلاف داره. اما در غیر از اون روضه مقدس مبارکه دیواری داره که الان فضای هست، فضای خالی، اینجا دیواری بوده. این دیوار درست رو نقطه شمال جنوبه. در جایی که دیوار ساخته بشه، اگر سایه در هر دو طرف منعدم بشه، همین طرف دیوار همون طرف، این دقیقا ظهره. شاخص این دقیقه لحظه دقیقه نشون نمیده. دایره هندیه چرا تا حدی نشون میده، همین که در روم هم داره شرلان دایره هندیه، این نشون میده. اما از اونا راحت تر و بهتره مسئله دیواره. شنیدم عرض کردم چون خیلی نکته علمی ندیدم جایی، نقلن میگم که در گرینویچ هم فعلا از راه دیوار استفاده میکنن برای شناخت ظهر حقیقی و زوال، نقطه زوال از دیوار. و انصافا دیوار راه راحتیه برای شناخت ظهر دیگه، چون شاخص سایش کم میشه و اون آخرین درجه کمی یک کمی قبل و بعدش تشخیصش مشکله، با شاخص مشکله. اما با دیوار راحته، این وسایه اون وسایه. و بعدها هم که مسئله قدم این پیش آمد، این سرش این بود که از زمان عمر یه مقدار نماز ظهر، چون مشغول کارهای اداری و سیاسی نبودن، نماز ظهر در یه روایت داره که اندازه یک مصلا، یه جانماز ببینید کنار دیوار، یعنی چه مقدار از ظهر گذشته باشه. وقتی سایه منعدم این ظهره، وقتی سایه این طرف میاد تا مقدار یک مصلا، این همون قدم این که پیش ماست، یا زرا مثلا. حالا دیگه شرح این قضایا. اون وقت در تاریخ یک مشکلی دیگه این که وقتی مسئله ضبط آمد، ضبط هم به یک چیزایی بود، چون که خود اونا باز خیلی ضبطش روشن نبود، مشکل اونا این بود. فرض کن آمدن مثال و درهم رو روی جو گرفتن، خیلی هم دقت کردن جوش متوسط باشه، نمیدونم دقت کردن آشنایی با جو دادن، جو به خلاف گندم اون دو طرفش یه شاخه که کوچیکی هم داره، قید کردن که اون شاخه ایش هم ببریم، یعنی در تفسیر درهم و دینار جو باشه، متعادل باشه، اون دو تا شاخه کوچیکش هم بریده باشه. و این مثلا این مقدار آقای حکیم هم تو مستمسک داره که ما جو رو گرفتیم در نیامد، بیم مقدار در نیامد که نوشته. البته صاحب هدار هم داره که میگه ما این اختصاص بیانند. در طول تاریخ اگه دقت بکنیم چندین بار داره که مثلا سلاطین یا خلفا وزن درهم و دینار رو تعدیل کردن. این تعدیل مال این بود دقت‌های بیشتری به کار بیوردن که دقیقا اون اندازه بگیره. خود مثلا به حساب مد در زمان پیغمبر از اصل در لغت عرب مدولیت این بود. در زمان پیغمبر مدی که ساختن یک کمی کوچیک بود. خب این هم روی ضوابط که نبود، پس با چوب گرفتن یک مثلا یک صندوق چوبی کوچیک ساختن، این با عنوان مد. تصادفا چیز در حدود 150 سال بعد، یعنی در زمان امام صادق و مالک، در همین مدینه این مد بزرگتر شد. خود این مد چوبی چون ضابطه نداشت، اینا آمدن برای اینکه مدولیت اینو معین بکنن به مد گذاشتن، به اون چوب گذاشتن. خود اون هم باز معین نبود. و مشکل دیگه هم این بود که این دوتا هر دوش حجم بودن، پیمانه بودن. الان ما مد رو به وزن معین میکنیم، این خیلی واضح و بدیه. شما یه کاسه بگیریم توش گندم بریزیم، توش جو بریزیم، توش برنج بریزیم، وزناش فرق میکنه. وزنی میکنه خیلی واضحه که وزناش فرق میکنه، وزن یک نواختی در نمیاد. لذا خوب دقت کنید که از مشکلات در اوزان و مقادیر و اینها این مسئله بوده که انتقال بوده، اما اصل این مطلب بوده. حالا باید یک جامعه بین مد تصور بکنیم، لا اینا جامعه نداره. اینی که مرحوم ناینی میفرمایند لابد من تصویر جامعه، لکن جامعه بنابر سعی تصویر نمیشه، بنابر اشکله نمیشه بر تصویر. این در حقیقت ایشون یک تفتونی پیدا کرده. اصولا در اینجور چیزا جامعه این نیست که بخوایم پیداش بکنیم. چرا؟ چون یک استعمال عرفیست، واضع واحدی نبوده که گفته جعل تو لفظ صلات به ازای این. این یک واحد تاریخی، حقیقت تاریخی بوده. در این حقیقت تاریخی چند نکته تاثیرگذار بوده که اینها کم و زیاد بشن که نکاتش رو عرض کردیم. ولذا بنابراین نه احتیاج به علائم حقیقت و مجاز داریم که خب الحمدلله آقای ملتفت شدن، نه احتیاج به تصویر جامعه داریم که اجمالا ملتفت شدن که جامعه نمیشه تصویر کرد. سرش اینه که جامعه نداره. اون چه تصویر امر غیر با امر غیر صحیحی که معقول نیست. ولذا به نظر ما لا مناسب من القول به اعم، اصلا قطعا به معنای اعم، بلکه صحیح وجهی نداره. اصلا قول به صحیح قول نیست، باید گفت احتماله. چون اگر مراد شارع به خصوص از صلات خصوص صلات صحیح بود حتما باید بیان میکن. چون خوب دقت بکنید اصطلاحات شرعی و روایات ما اساساً در یک زمینه اجتماعی وارد شده. این مثل کتاب قانون نیست که در مجلس نوشتن بعد به شما اجرا میکنن. این از اون قبیل نبود. این با مردم صحبت میکردن. این صحبت ها بعد مدون شد. در صحبتی که با مردم میشه صلات اهم از فاسده. اون وقت این چه نکته‌ای داره؟ البته نکات مختلف داره، نمیشه روش حساب کرد. یکی از نکات اساسی شعار باز قفلت کردن مسئله قصد قربت، یعنی مسئله عبادی بودنشه. اصلا یعنی اگر کسی بیدن داره راست میشه، خم میشه، فلان، حتی قرآن میخونه، اما یقینا قصد نماز نکرد، خب اینه ورزش حساب میکنه، اصلا نماز حساب نیم. معلوم نیست همین رکوع و سجود و حمد خوندن بدون قصد نماز بهش بگن نماز، حتی نماز فاسد هم بهش نمیگن. چون اگه یقین داشته باشه که این در مقام نماز، یعنی قصد قربت نکرده، قصد نکرده امر رو، قصد نکرده عنوان صلاتی رو، این اینا ورزش حساب میکنن. پس بنابراین جامعی که گفتن نکته‌ای نداره. اصلا به نظر ما غیر از قول به امر راهی دیگه نیست. صحیحش باید تصرف بشه، با جامعه هم درسته میشه، باید شارع در رو تصرف بکنه. و الا با این شواهدی که عرض کردیم قول به امر صحیحه. صلی الله علی محمد و آله.